آمین آمین. مرسی خارمناز عزیز که دعا کردید، شکر برای وجودتون. بله، همونطور که میبینید امروز از کلام خداوند پیغامی رو براتون آوردم و خیلی خوشحال هستم که این فرصت رو خداوند به من داد که بتونم اون چوری که آموختم، اون چوری که یاد گرفتم و شاگردی کردم در خدمت مسیح خداوند بتونم با شما عزیزان هم به اشتراک بگذارم. یادم میاد 13-14 سال پیش که من در پناهندگی و خلاصه در غربت بودم، یک شب خداوند خوابی رو به من نشون داد و توی اون خواب یه مزرعه‌ای بود، مزرعه گندمی بود که سرسبز نبود، گندما رسیده بود، زرد شده بود، یعنی موقعی بود که داشت اون محصول آماده برداشت میشد. و یادم هست که کشیش هرمز و چندین تا از اون خادما کنار کشیش هرمز وایساده بودن و کشیش هرمز داشت دست میکشید روی این مزرعه، روی این گندما، و صدای اون خوشای گندم میومد که چقدر اینا آماده هستن برای درو کردن، و کشیش هرمز داشت میگفت محصول آماده هست ولی کارگر کم. وقتی صبح بیدار شدم گفتم چرا من این خوابو دیدم، و حتما خدا برای من یک پیغامی داره و پیغامش این هستش که من به عنوان اون یکی از اون کارگرا باشم تا بتونم کار خداوند رو به انجام برسونم. و بعد از چندین سال که بعدش دیگه اومدیم و در حضور کلیسای خداوند و خدمت شما عزیزان و خادم بودن رو خداوند به من یاد داد که چطور باید خادم باشی، و امروز هم در خدمت شما هستم. خدا رو شکر. خدا پس میتونه از طریق خوابها، رویاها با ما صحبت بکنه. امروز هم به دلم بود وقتی کلام خداوند رو میخوندم در مورد همین پیغامهای خداوند صحبت بکنم. و امروز میخوام در مورد کتاب حزقیال، کتاب حزقیال صحبت بکنم. میدونید که کتاب حزقیال عجیبترین کتابی است در عهد عتیق. شاید کمتر افرادی بتونن این کلام رو وعظ بکنن یا در موردش صحبت بکنن، چون اینقدر پیغام‌های عجیب غریب داخلش نوشته شده، اینقدر اشکال و تمثیل‌هایی داره حزقیال ازش صحبت می‌کنه که ما ورای فکر زمینی ما درش گنجونده شده. برمی خاطر شاید خیلیا فکرشون به جاهای دیگه پرداخته بشه و متوجه نشن، برای خاطر خیلی سخت هستش. حالا من می‌خوام یک کمی در مورد، حالا همه کتاب رو نمیتونم در یک 40 دقیقه برنامه که من فرصتشو دارم بتونم صحبت بکنم، ولی میخوام از این آیاتی که حزقیال از خداوند پیغامها رو دریافت میکرد قسمتهای بشارتیش رو اعلام بکنم. اسم موعظه‌م هم گذاشتم بر استخوانهای خشکیده نبوت کن. شما وقتی کلام خداوند رو میخونید خیلی شیرین هستش، ولی وقتی کتاب حزقیال در عهد عتیق رو مطالعه میکنید یه جاهایی به خاطر اون خشم خداوند، اون جایی که حزقیال نبی بوده، اون خشم رو میبینی و شاید ترس ورد میداره. اما میخوام بیشتر حزقیال و کتاب حزقیال رو با هم دیگه اولش یه مروری بکنیم و بعد بریم در مورد اون آیات صحبت بکنیم. حزقیال نبی 600 سال قبل از میلاد مسیح به همراه 8000 نفر از اورشلیم به بابل تبعید شدند و در سن 30 سالگی حزقیال به خدمت نبوتی فراخونده میشد. معمولا از سن 30 سالگی نبیا انتخاب میشدند، مسح میشدند و فراخونده میشدند. جالبه که عیسی مسیح هم در همین سن 30 سالگی خدمت خودش رو آغاز میکنه. حزقیال یک شخص متأهل بود، رهبر کارآمدی بود و مدت 22 سال خدمت کرد. بیشتر پیامش، حزقیال وقتی کتابش رو میخونی میبینی از مثالها، تصاویر و سمبولهایی که اشکال مختلف رو میاد معرفی میکنه صحبت میکنه، ولی چیزی که جالب بود برای من میاد با غیرت پیغام خداوند رو اعلام میکنه. وقتی که اون غیرته در کلام تو باشه، یعنی من با تمام وجودم اون خدا رو حس کردم، اون جلال خدا رو حس کردم و من وظیفه دارم این پیغام خداوند رو به شما بگم. امروز این پیغام کتاب حزقیال برای شما عزیزان فارسی زبان، برای ایرانیان هستش، برای کسانی که امروز دارن این پیغام رو میشنون، شاید تو دوراهی گیر کردن، شاید با خودشون کلنجار میرن که من که خدا رو دارم میپرستم، اینا چی هی از یه خدای دیگه دارن صحبت میکنن؟ مگه خدا فرق میکنه؟ خدا خداه، نمیدونم مذهب مذهب، هیچ فرقی، همه راه ها به خدا ختم میشه. نه عزیزم، من امروز اومدم اینجا که واقعیت رو برای شما بگم. میخوام یک سری واقعیت هایی رو که شاید شما نشنیدین، شاید بعضیا گفتن نه کاری نداشته باشید، بذارید هر کسی عیسی بدین خود، موسی بدین خود. ولی وظیفه من برای شما ایرانی عزیز این غیرت رو دارم که شما رو دعوت بکنم به اون خدای حقیقت، به اون خدای نور دعوتتون بکنم. تو فصل اول وقتی که میخونی حضور جلال خدا رو میاد اعلام میکنه و میاد میگه که دست خداوند بر من است. امروز هم دست خدا بر خیلی از عزیزان خادم و خدمتگزار هست. وقتی که میان پیغام خداوند رو اعلام میکنن، ای عزیزی که نابینا هستی بشنو، ای عزیزی که ناشنوا هستی و هنوز گوشهات رو بستی بشنو، اونجا هستش که خداوند به تو چی میگه؟ به تو میگه که من کنار تو هستم و تو تنها نیستی. اما میخوام از حزقیال بیشتر صحبت بکنیم. 600 سال قبل میلاد مسیح حزقیال وقتی که میبینید زندگی میکرده، به همراه 8000 نفر به بابل تبعید میشه. در 30 سالگی شروع میکنه به خدمت و 22 سال در خدمت میمونه و اونجایی که اعلام میکنه که جلال خدا رو اعلام میکنه، میگه دست خدا بر من هستش. این یک خلاصه کوتاهی بود از خود حزقیال که برای شما عزیزان صحبت کردم. اما خدمتتون میخوام عرض بکنم که در حزقیال 93 بار کلمه پسر انسان تکرار شد که خطاب به حزقیال اعلام میشه، چون که پسر انسان، منظور پسر انسان، ما در عهد جدید عیسی مسیح رو اونجا معرفی میکنیم و میگیم که پسر انسان عیسی مسیح هستش. اونجا 100% بودن عیسی مسیح رو معرفی، ولی اینجا داره خطاب به خود حزقیال خطاب میکنه. 93 بار میگه ای پسر انسان بشنو، 54 بار اعلام میکنه و شما خواهید دانست که من خداوند هستم، 54 بار، 46 بار جمله کلام خدا بر من نازل شده رو میاد تکرار میکنه. اینو میاد به قومی میگه که بسیار سرکش بودن، میاد به قومی میگه که کلمات رو میفهمیدن، جملات حزقیال رو میفهمیدن، ولی از این گوش میشنیدن، از این گوششون در میرفت. شاید امروز خیلی از پیغامهای انجیل رو شما میشنوید، بعضیا مسخره میکنن، بعضیا به دل نمیگیرن و میگن ای بابا، اینا هم برای خودشون یه صحبت و یه داستانی رو دارن. ولی میخوام از فصل 37 براتون صحبت کنم، از کلام خداوند که میگه بر استخوانهای خشک نبوت کن. از آیه 4 تا 6 براتون میخونم. میگه بر این استخوانها نبوت کرده به ایشان بگو ای استخوانهای خشک، کلام خداوند را بشنوید. خداوندگار یهوه بر این استخوانها چنین میگوید، اینک من روح به شما در خواهم آورد و زنده خواهید شد، رگ و پی بر شما نهاده، گوشت بر شما خواهم آورد و شما را به دست خواهم پوشانید و روح در شما خواهم نهاد و زنده خواهید شد، آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم. این قدرت خدا رو داره میرسونه. خدا اونجا اومد به حزقیال گفت که ببین کلام من چقدر قوت داره، استخوانهایی رو که بهت دارم نشون میدم تو اون صحرا، یه صحرایی رو برد که استخوانها اینقدر نور و آفتاب خورده بود و به حساب طوفان بهش خورده بود که سفید رنگ شده بود. خدا خواست قدرت خودش رو نشون بده و بگه که نگاه، روز آخر من این قدرت رو دارم که همین مرده‌ها، همین استخوانها بلند شن، صحبت کنن و زندگی بکنن. و میخوام امروز به تو بگم، اگر امروز درمونده هستی، اگر امروز استخونات خوش شده، اگر امروز میگی دیگه من نای راه رفتن ندارم، من دیگه توان اینو ندارم، من دیگه اون قدرت رو ندارم که زیر بار این همه دردسرها و مشکلات برم، میخوام بهت بگم که خداوند میتونه اون استخوانهای خشکیده تو رو، ترک خورده تو رو دوباره شفا بده، دست تو رو بگیره و تو رو بلند کنه، روحی تازه خدا به تو بده. این قدرت خداوند هستش. و آیات 11 تا 14 رو میخوام براتون بخونم. میگه آنگاه مرا گفت ای پسر انسان، این استخوان‌ها تمامی خاندان من، به جای اسرائیل ایرانی رو گذاشتم، خاندان ایرانی هستند. اینک ایشان میگویند استخوان‌های ما خشکیده، امیدمون از دست رفته، منقطع شدیم، بنابراین نبوت کرده بدیشان بگو خداوندگار یهوه چنین میگوید، ای قوم من، اینک من قبرهای شما را گشوده، شما را بیرون خواهم آورد و شما را به سرزمین ایران در خواهم آورد و این قوم من چون قبرهایتان را بگشایم و شما را از اونها به در آورم، آنگاه خواهید دونست که من یهوه هستم. من روح خود را در شما خواهم نهاد تا زنده شوید و شما در سرزمین خودتان قرار خواهم داد. آنگاه خواهید دانست که من یهوه سخن گفتم و آن را به عمل آوردم. این از فرموده خداوند. امروز شاید خیلی ها از وطن دور هستن. امروز خیلی ها شاید به خاطر مشکلات، حالا مشکلات اجتماعی، سیاسی، مذهبی، عقاید، اونها رو بیرون کردن از کشور و میبینیم تو این سال هم چقدر مهاجرت بیشتر شده. خدا میگه که اگر تو تمام قلب و دلت رو، تو الان دل مرده هستی دیگه، دلت مرده شده، روحت مرده شده، اگر که به من ایمان داشته باشی، من تو رو زنده میکنم، من تو رو بلند میکنم، دوباره اون کشور ایران رو بنا میکنم. امروز کشور ما در زیر سلطه و جور و ستم تاریکی شیطان قرار گرفته. شما میبینید هر روز خبرهای بد و ناگوار رو ما داریم میشنویم. یکی رو زندانی میکنن، یکی رو اعدام میکنن، یکی رو محکوم میکنن و بعد از یه مدتی هم که آزادش میکنیم میبینیم که بهش داروهایی رو تزریق کردن که طرف میاد دست به خودکشی میزنه. به خاطر این ظلم ها هستش که طرف ناامید میشه، میگه من دیگه امیدی ندارم، کدوم خدا؟ من که دارم همه اعمال رفتار که در کتابی قرآن رو میدونم، اعمال مذهبی که به من داده شد همه رو انجام دادم. میخوام بهت بگم که راهی که رفتی اشتباه بوده، راهی که رفتی راه نور نبوده. یه مثال این رو داشتم با یکی از همکارا صحبت میکردم. شما وقتی که داخل یه اتاق تاریکی میری، اول هیچ جا رو نمیبینی، بعد از یک چند دقیقه که میگذره چشمت عادت میکنه، قشنگ صندلی رو میبینی، میز رو میبینی، میتونی حرکت بکنی و بعد دیگه اون تاریکی برای تو تقریبا میشه گفت همه چی عادی، تاریکی برای تو نیست. ولی وقتی یکی از نور وارد اون اتاق تاریک میشه، یهو جیغ میزنه میگه وای چرا همه جا تاریکه، من هیچی نمیبینم، الان میخورم زمین. بعد اون شخصی که تو تاریکی میگه نه بابا من دستتو بده من میبرم تو اینجا. ما وقتی در اون تاریکی قرار داشتیم فکر میکردیم همه چی اوکیه، خوبه، خدای واقعی یعنی این، خدای نور یعنی این، زندگیمون همه چیزمون رو سپردیم به اون خدا، پرستش هامون، گریه زاری هامون، ناله هامون، غم زدن، زنجیر زدن، زجر به خودمون دادن که این خدا خدایی هست که اگه من به خودم درد بدم، به خودم زجر بدم، میتونه منو شفا بده، میتونه منو درست کنه. کدوم شفا؟ کدوم یکی از دردهای تو الان دوا پیدا کرده؟ خدا میگه اگر که اون استخونت امروز خشکیده، روحت مرده هستش، خدایی رو داری پرستش میکنی که اشتباهی به تو معرفی کردن. خدای واقعی خدای یهوه هست، خدای نور هست، خدایی هستش که برای من و تو اومد روی زمین، جان خودش رو داد. حالا چرا این همه درد، چرا این همه خونریزی، چرا این همه فشار، این همه زجر؟ سومین پیغام نبوتی حزقیال در بابهای 8 الی 11 هستش که غمناک‌ترین روزهای حزقیاله. چرا؟ چون که درباره بت‌پرستی قوم هست. متاسفانه قوم یهود که قوم برگزیده خدا بودن شروع میکنن به بت‌پرستی. فکرشو بکن، خدایی که اونا رو از مصر آورد بیرون، دریا رو براشون شکاف، براشون نون منا ریخت، نمیدونم بلدرچین بهشون هر روز میداد دیگه، خدمتون هر سازی زدن خدا براشون رقصی. حالا حساب کن رسیدن به اون سرزمین اورشلیم، سرزمین کنعان، شروع کردن به بت پرستی، دیگه خرشون به قول معروف از پل گذشته، درسته؟ همه چی اوکی دیگه. این خدا خدایی که بوده بابا ولش کن، میریم در خفا چیکار میکنیم؟ پرستشای بت ها رو میکنیم. برای این خاطر غمناکترین روزها روزهایی هستش که حزقیال سپری میکنه و اون قوم رو میبینه که متاسفانه دارن بت پرستی میکنن. و جالب اینه که برای اون بتی که پرستش میکردن، بته میگن الان امروز مرده، براش مراسم سوگواری هم برگزار میکنن. اینجا هستش که تو این فصلها خدا معبد رو ترک میکنه، جلال خداوند برداشته میشه و خدا خودش رو از اون معبد و از قوم میبره بیرون. چرا که اونها در خفا میرفتن تو اون زیرزمینی هایی که داشتن، بخور برای انواع خزنده ها و حیوانات و بت ها انجام میدادن. این غمناکترین زمانی هستش که جلال خدا قوم رو ترک میکنه. امروز بت زندگی من و تو کی هستش؟ هر چیزی، اینو توجه داشته باش، هر چیزی که از خدا بالاتر برای من و تو قرار بگیره میشه بت. و بعد برای اون بشینی برنامه ریزی بکنی، غم و غصه بخوری، یا بخوای مثلا حالا کارهایی فراتر از اون انجام بدی، یعنی بذاریش برای بعد از خداوند، بذاریش تو درجه دو، اون میشه بت زندگی. متاسفانه در ایرانی که ما نگاه میکنیم، بت‌های زیادی رو ما ساختیم، براشون عزاداری میکنیم، جشن میگیریم، هزینه‌های بسیار زیادی براشون میکنیم، پول میریزیم توی اون زره‌هاشون. انسانی که خودش گناهکار بوده، خودش پر از خلاف بوده، خودش پر از گناه بوده و الان مرده و دیگه دستش به قول معروف از دنیا کوتاهه، هنوز که هنوزه چیکار میکنیم؟ بارگاه براش درست میکنیم، بت پرستی میکنیم و عبادتش میکنیم. برای همین خاطره که جلال خداوند رفته، جلال خدا از زندگی ما رفته، برکت خدا از زندگی ما رفته. میدونید بزرگترین درد عیسی مسیح چی بود؟ ببین اون زمانی که مسیح رو به صلیب کشیدن به خاطر درد شلاق نبود، یا وقتی که خنجر به پهلوش زدن اون درده نبود. بزرگترین درد عیسی مسیح زمانی بود، گوش کن، زمانی بود که جلال خدا، خدای پدر او رو ترک کرد و عیسی فریاد زد ایلی ایلی لما سبختنی، ای خدای من، ای خدای من، چرا من رو واگذاشتی؟ در متا فصل 27 آیه 46 میتونید اینو بخونید. بله، این بدترین زمانی بود که عیسی مسیح، و بزرگترین دردی بود که عیسی مسیح کشید، زمانی بود که جلال خدای پدر اونو ترک کرد. امروز برای کدوم بت زندگی داری سوگواری میکنی؟ چه چیزی در زندگیت از خدا بالاتر شده؟ یه نگاهی به دور و برت بنداز. واقعا وقتی دارم این پیغام ها رو به شما میگم، بدنم میلرزه برای قومی که داره بت پرستی میکنه، برای قومی که من خودم جز اون قوم هستم، خودم جز اون آب و خاک هستم. و اگر که بی توجه باشیم، قوممون به سمت هلاکت پیش میره. خداوند اگر نگاه و نظرش رو از ما برداره، لحظه از ما برداره، نابود میشیم. هشدار من به شما این هستش که امروز خدای حقیقت و حقیقت و نور رو پیدا کنید و اجازه بدید که وارد سرزمینتون بشه، وارد استخوان‌های خشکیده‌تون بشه، وارد زندگیتون بشه تا شما رو عوض بکنه. همونجور که سال‌های گذشته زندگی من و خدا از اون پوچی، از اون تاریکی کشید بیرون، موقعی که از نور اومدم، از تاریکی اومدم بیرون و در نور قرار گرفتم، وقتی نگاه میکردم به اون گذشته تاریک خودم وحشت میکردم. این من بودم واقعا؟ واقعا من مثل چجوری داشتم زندگی میکردم؟ این چه خرافاتی بود؟ این چه کارهایی بود که من سر خودم میوردم؟ اینقدر مشت بر سینه میزدم که مثلا برای اون روزی که مثلا مبارک هستش، که مثلا من اشکام بیاد که اون خدا ببینه من دارم درد میکشم، که این قفسه سینم قرمز میشد، درد میگرفت، که من دیگه امروز ثواب خودم رو کردم. ولی در تاریکی بودم. ولی وقتی میای تو نور به تاریکی قشنگ میتونی نگاه کنی و اون اشتباهاتت رو ببینی. میخوام از حزقیال فصل 3 آیه 17 بگم. اینجا اومدم به جای اسرائیل کلمه ایران رو گذاشتم. ای پسر انسان، من تو رو برای خاندان ایرانی به دیدبانی برگماشتم. هرگاه کلامی از دهان من بشنوی باید از جانب من به دیشان هشدار دهی. قابل توجه گروه بشارت. این قسمت برای گروه بشارته. من و تو ایرانی باید دل داشته باشیم. تمام مسیح، حالا این نیستش ها، بعضی ها میان به خودشون کلک میزن میگن عطیه بشارت من ندارم. آقا ما اصلا چیزی به نام عطیه بشارت نداریم. میخوام بهت بگم هر مسیحی عطیه بشارت داره. این نیستش که بگه یکی من بشارت رو دارم، یکی بگه من ندارم، یا مال من کمه مال اون یکی دیگه بیشتره. هر کسی که ایمان میاره به مسیح و خدای نور رو پیدا میکنه، اون کلید و اون راز حقیقت رو پیدا میکنه، باید به بغل دستیش هم بده، به رایگان یافتی به رایگان هم بده. بذار اونی که داره غرق میشه، اونی که داره دست و پا میزنه، اونی که توی تاریکی و منجلاب هستش، دستش رو بگیر، بلندش کن، نجاتش بده. حتما باید به چشم فیزیکی ببینی که اون داره میمیره، نجاتش بده. عزیزان ما در ایران امروز در سختی هستن. امروز باید نور رو به زندگی و قلبشون دعوت کنیم. امروز باید تویی که این برنامه رو میبینی، این کلام رو داری میشنوی که کلام خداوند هستش رو بپذیری، بذاری زندگیت متحول بشه همونجور که زندگی من عوض شد. نگو گناه و ننداز تقصیر پدر و مادرت، که پدر مادر من چون اون دین و مذهب رو داشتم منم همین رو دارم میرم جلو. گناهش به گردن پدر مادر جواب خدا رو بده. نه، گناه پدر مادر بر حساب به حساب تو نوشته نمیشه. تو خدا از تو خواهد خواست، خدا تو رو بازخواست خواهد کرد. خدا خواهد گفت تو شنیدی این همه به قول معروف سوشال میدیا، این همه پیغام ها، این همه برنامه ها، این همه برنامه های کلیسایی رو تو شنیدی، شنیدی که نور کی هست، حقیقت چی هست، خدای واقعی چه کسی هستش، ولی تو نشنیدی، گذاشتیش کنار، گفتی الان فعلا وقت ندارم، حالا باشه برای بعدن. اما میخوام که اینو به شما بگم که خدا بر تمام افکار ما آگاه هستش، چی در فکرت میگذره. همونطور که در حزقیال خوندیم، وقتی که قوم گمراه رفته بودن در خفا بت پرستی میکردن، خداوند دست حزقیال گرفت، در رویا کشوندش، گفت نگاه کن اینا دارن توی معبدی که برای من درست کردن که باید پرستش بکنن و منو عبادت بکنن، دارن چی کار میکنن؟ دارن ما رو، حیوانات رو، چی میدونم، خزندگان رو پرستش میکنن، برای اونا دارن بخور میسوزونن. منی که این همه بهشون مهر و محبت کردم، من میخوام نجاتشون بدم، من نمیخوام اینا بمیرن. و اونجا خدا داره یک پیغامی رو میده که برو به بقیه اعلام کن که توبه کنن، بهشون هشدار بده که آماده باشن اگر که قلب خودشونو نسپارن به خدای حقیقت، بر نگردن، دست از این خرافه پردازی، خرافات و از این مراسم ها دست بر ندارن، خشم من و اون عصبانیت من این قوم رو خواهد گرفت. چقدر پیغام ها شنیدیم که ای مردم اگر ایمان نیارید، اگر عوض نشید، اگر که قلب‌های خودتون رو نسپارید، شرور قوی تر میشه، شرور، شیطان قدرتش رو بیشتر میریزه، افراد خونهای بیشتری رو دوست داره که بر زمین بریزه، چون تشنه خون انسان هست، چون که انسان به شباهت خدا آفریده شده و دوست نداره که این انسانی که میتونه به درجات بالا سیر کنه به اون مرحله برسه، چون دوست داره که انسان رو نابود بکنه، اومده که بزنه، بکشه و غارت بکنه و اون رو با خودش به جهنم ببره. پس در مرقس فصل 7 آیه 15 و 16 میگه هیچ چیزی بیرون از آدمی نیست که بتواند با داخل شدن به او وی را نجس سازد، بلکه آنچه از درون آدمی بیرون میآید وی را نجس میسازد. هر کی گوش شنوا دارد بشنود. فکر من و تو اگر خراب باشه درونمون رو نجس میکنه. ما در مذهب گذشتمون به ما میگفتن چی؟ میگفتن اگر که مثلا دست به سگ بزنی یا میدونم سگی از اینجا رد بشه یا مثلا چه میدونم دست به یکی از میت بزنی نجس هستی و باید بری خودتو پاک بکنی. نه، این داستانا رو اینا همه کلکا و دروغای شیطانه. میخوام این حقیقت رو بهت بگم، اون چی که از قلبت میاد بیرون، اون چی که از فکر منفی تو بیرون میاد، اونه که تو رو نجس میکنه، اونه که تو رو گمراه میکنه، اونی هستش که تو رو به تاریکی و جهنم میکشونه. این بازی ها رو سر من و تو در آوردن که از اون نور و حقیقت خداوند فاصله بگیریم، دور بشیم و واقعیت رو پیدا نکنیم. امروز مسیحیان عزیز، مسیحیانی که در ایران هستن، مسیحیانی که در خارج از ایران هستن، من این پیغامم برای شما هستش. اگر به دوست پیغام انجیل رو نرسونی، خونش به گردن شماست. کلام خدا داره میگه، برو بخون. کلام خدا تو حزقیال داره میگه، خیلی راحت داره صحبت میکنه، تو فصل 3 آیه 18 برو بخون، آیات 20 21 همش داره هشدار میده. میگه مرد شریر اگر که در اون گناه خودش بمیره و تو متوجه باشی که این گناهکار هستش و بهش خبر انجیل رو یا خبر مسرت بخش نجات رو ندی و اون شخص بمیره و اطلاع هم نداشته باشه، حالا ما میگیم نفهمیده، ندونسته که خدای حقیقت و خدای نور عیسی مسیح خداوند هست، بهش نگفتی، اون دنیا میگه خون اون شخص برگردن تو خواهد بود. خیلی بد شد نه؟ پس بی توجه نباشیم، فکر خودت نباش، بگی که خب من که دیگه نجات پیدا کردم، من که رها پیدا کردم، من که آزادم، من که خوش به حال من، به قول معروف اونا بذار راه خودشون برن، موسی به دین خود، عیسی به دین خود. نه، اینجوری نیست. اونی که میشناسی برو پیغام انجیل رو بهش بده. خدا شوخی نداره، حرف خدام که دروغ نیست، حرف خدام نیستش که بگیم که در 2000 سال پیش 3000 سال پیش گفته شد در کتاب حزقیال دیگه امروز نف میشه. نه، موردی نداره، اشکال نداره. بعضیا خب عطیه بشارت ندارن، نمیتونن، دلشو ندارن، وقتشو ندارن، میترسن. با هدایت روح خدا وقتی که پدر مادرت میبینی ایمان نداره، برادر خواهرت ایمان نداره، توی بازار همکارت، محل کار، با رفتارت میتونی نشون بدی که خدای نور چطور زندگی تو رو عوض کرده، میتونی اون رو دعوت بکنی کم کم و بعد خداوند خودش کار میکنه، قلب اون شخص هم لمس میشه و نجات رو دریافت میکنه. یک فیلم آمریکایی یه عزیزی داشت تعریف میکرد چند وقت پیش، میگفتش که در مورد همین بشارت دادن بود که اون جوونی که تو اون فیلم داشت بازی میکرد خجالت میکشید که بره بشارت بده. توی کلیسا میگفتم برید بشارت بدین، فرام میگفت نه من عطیه بشارت ندارم، من نمیتونم، و از این حرفا رو بذارید بقیه کارشون رو بکنن. بعد یه رفیقی داشت غیر مسیحی بود، با خودش حالا هی تصمیم گرفت بود که بره به اون پیغام بده، ولی هی دلش میگفت نه فردا، حالا بذار یه روز دیگه. دیگه خلاصه یه روزی مصمم شد، گفت خدایا من میخوام این بشارت انجیل رو بهش بدم، نجاتش بدم، کمکم بکن، خدایا قلب منو قوی بکن و فلان از این داستانا. خلاصه فردا تا میرسید باز یه روز دیگه. خلاصه کار ندادم، یه روزی واقعا تصمیم گرفت که بره بشارت رو بده. اون روزی که رفت در خونش تصمیم گرفته بود 100% که دیگه بشارت رو بده، به قول معروف پی همه چی هم به تنش زده بود که حالا اگه مثلا توهین کرد، کتک هم زد، گفت اشکال نداره، حداقل من پیغامو بهش برسونم. وقتی که رفت در خونشون دید که آمبولانس اومده و اونجا اعلام کردن که دوستت از دنیا رفته به خاطر تصادفی که کرده بوده، و اونجا نشست و زار زار گریه کرد. ببینید این در اصل حالا یه فیلم، حالا واقعی یا غیر واقعیش من نمیدونم، ولی منظور فیلم این بود که تو میتونستی اون شخص رو نجات بدی، تو میتونستی زندگی ابدی اون رو تبدیل کنی به یک زندگی جاویدان، اون رو از تاریکی بیاری نور. خیلی ها هستن که رو تخت بیمارستان آخرین لحظه عزیزان مسیحی میرن براشون دعا میکنن و در همون لحظه اون شخص دعای نجات رو میخونه و نجات پیدا میکنه. این خیلی خوبه، ولی نذاریم برای روی تخت بیمارستان. میدونی که بگیم دیگه این دیگه لحظات آخرشه، قبلترش حداقل باش بریم صحبت بکنیم. نذارین برای پدر بزرگا و مادر بزرگا، بذارین برای روز آخر. نه، زودتر برید پیغام خوش انجیل رو برسونید، برید اون استخوان‌های خشکیده رو، پیغام خداوند رو نبوت کنید، بهشون بگید تا زنده بشن، بلند بشن و نور و آزادی و برکت در زندگیشون بیاد. خداوند بر افکار ما آگاه هستش. تو هر چی در فکرت بیاد، خداوند اون فکرها رو می‌بینه و اون چی که دوست داشته باشی اونجوری نیستش و خداوند میخواد که تو اون پیغام خوش انجیل رو به دیگران برسونی. اما اگر اون شخص حالا ایمان نیاره چه اتفاقی میفته؟ در رومیان 6:23 میگه زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح عیسی است. پس مزد گناه مرگه. پس اگر کسی عیسی رو نشناسه، اگر کسی ایمان نیاره به خداوند، در اون گناه و تاریکی خودش میمیره. پس آیا تو راضی هستی که پدر و مادر یا دوست رفیقت، کسی که میشناسی، در اون تاریکی بمیره؟ هیچ کس دوست نداره و خدا میخواد که تو اون شخص رو کمکش کنی، با یه جشنی، مهمونی، بکشش کناری، بشارت انجیل رو بهش بده و کمکش بکن. خدا میخواد که حیات جاویدان رو به اون شخص بده و این فرصت برای تو هستش که امروز ایمان بیاری. به نظر تو آیا کسی که آدم بده هستش وقتی بمیره خدا خوشحال میشه از اون آدم بده؟ مثلا حالا مثلا ما همیشه آدم بدا رو قاتلا مثلا حساب می، یه قاتل، یک متجاوزگر، یه چه میدونم، یه کسی که خیلی گناه زیادی کرده، به نظر شما خوشحال میشه خدا وقتی که، خب ما انسان ها بعضی وقتا وقت خوشحال میشیم، ما میگن فلانی رو گرفتن اعدام کردن، مثلا کشتنش و مثلا کشیدنش بالا و اینا، میگن ای چه آدم شریری بود، خدا رو شکر خوشحالم که طرف مرد یا طرف رو مثلا نیست و نابودش کردن. آیا به نظر شما خدا از مرگ شریران خوشنود میشه؟ جواب منفیه. خیر، خداوند میگه که من از مرگ هیچ کس خوشنود نمیشم، پس بازگشت کنید و زنده بمانید. در همین حزقیال فصل 33 آیه 11 میگه که به آنان بگو خداوندگار یهوه چنین میگوید، به حیات خودم قسم، بابا به حیات خودم قسم که من از مرگ مرد شریر خوش نیستم، یعنی خوشم نمیاد، بلکه از اینکه شریر از راه خود بازگردد و زنده بماند. ای خاندان ایرانی، بازگشت کنید، از راه های شریرانه خود بازگشت کنید، زیرا چرا بمیرید؟ و در حزقیال 33:19 و نیز هرگاه مردی شریر از شرارت خود بازگردد و انصاف و عدالت رو به جا بیاره، به سبب آن خواهد زیست. خدا رو شکر. پس خدا راهو باز کرده برای تویی که امروز رفتی تو خیابون، آدما رو کشتی، باتون تو سرشون زدی، پدرشون رو در آوردی، دیگه میگی من الان سر تا پا گناه و تقصیر و تاریکی هستم، دیگه خدا از من نمیگذره، شاید هم اینقدر سمپاشی کردن و فکر تو رو عوض کردن که تو داری برای خدا آدم میکشی. خدا این کار رو دوست نداره عزیز. خدا نمیخواد که تو این کار رو بکنی، ولی تو به عنوان یه شخصی که در گناه هستی، خدا نمیخواد که تو در همین گناهت هم بمیری و بری جهنم. خدا میخواد همین الان زانو بزنی، توبه کنی و بگی منو ببخش، اشتباه کردم، من مسیرم و اشتباهی رفتم، من توی تاریکی بودم. خدایا من نمیخوام مثل کسی که در گناه هستش بمیرم. خدای توبه میکنم، منو ببخش. و اونجا خدا تو رو میبخشه. خداوند توبه تو رو پذیرا هست. خود خدا وقتی میگه که قسم به حیات خودم، قسم بر این که من از مرگ شریر خوشحال نمیشم. ما خیلی از دیکتاتورها رو داریم، خب یکی از دیکتاتورای ایران رو هم که میشناسیم، خامنه ای. خدا از مرگ اونم خوشحال نمیشه. خدا میخواد که اون هم توبه بکنه، بگه که غلط کردم، اشتباه کردم، و خداوند اونجا هستش که میگه که من هم تو رو میبخشم. ولی اینقدر دلها تاریک میشه، اینقدر دلها سیاه و کثیف میشه که شخص دیگه پر از اون تاریکی، پر از اون نفرت هستش، پر از اون خشم هستش، و تا آخر عمرش در دست اون شیطان اون قدمهای خودش رو برمیداره و آخرم نابودی هستش. ولی اگر که این شخص شریر، این شخص گناهکار، این شخص تاریک، این شخص حالا هرچی بگیم قاتل، به خداوند لبیک بگه، توبه بکنه، خداوند اونو بلند میکنه، خداوند نجاتش میده. خدا میگه من عهد خودم رو با تو میبندم. فصل 16 حزقیال آیه 62 میگه من عهد خود رو با تو استوار خواهم کرد و آنگاه خواهی دونست که من یهوه هستم. و در حزقیال 34 آیات 11 تا 13 رو براتون میخونم، میگه هان من خود گله خیش را خواهم جست و از آنان نگهداری خواهم کرد، چنان که شبان آنگاه که در میان گوسفندان پراکنده خیش است از گله اش نگهداری می کند، من نیز از گله خیش نگهداری خواهم کرد و آنان را از هر جایی که در روز ابرها و تاریکی غلیظ در آن پراکنده شده اند خواهم رهانید. آنان را از میان ملت ها بیرون خواهم آورد و از ممالک گرد آورده به سرزمین خودشان در خواهم آورد. چه کسی این گروه و قوم رو که دور شدن برمیگردونه؟ خداوند. وقتی که تو توبه میکنی، وقتی که تو زانو میزنی، خداوند تو رو شبانی خواهد کرد، خداوند تو رو هدایت خواهد کرد، خداوند دوباره همه ما رو برمیگردونه به همین سرزمینی که ویران شده. دوباره او رو خواهیم ساخت، دوباره دیوارهای ویران شده سرزمینمون رو درست خواهیم کرد، آبادی خواهد اومد، برکت خواهد اومد، جلال خداوند خواهد اومد، به شرط اینکه دلهای ما با خداوند باشه، به شرط اینکه دلهامون رو به خداوند بسپاریم تا مسیح خداوند بیاد من و تو و قوم من و تو رو چیکار کنه؟ شبانی بکنه. و خداوند میگه من به عهد خودم وفادار هستم. خداوند به عهدش وفاداره. وقتی خدا حرفی رو میزنه از اون حرفش چشم بر نمیداره. این نیستش که من امروز این پیغام رو که از کتاب حزقیال برای شما آوردم شما بگین که نه، خدا حالا یه چیزی گفته من میترسم، یا مثلا ترس بیاد در وجودت، خدا من رو نجات نخواهد داد. چرا؟ خدا تو رو نجات میده. خدا در رحمت، در بخشایشش، در اون محبتش خیلی بزرگتر از من انسان روی زمین هستش. عیسی مسیح وقتی رفت روی صلیب جانشو برای همه داد، دستشو باز کرد برای همه، حتی اون کسایی که اون پایین بودن که میخ به دست و پاش زده بودن، شلاق بهش زده بودن، باز هم اونا رو بخشید. گفت خدای پدر اینها رو ببخش، اینا نمیفهمن. الان امروز هم خدای پدر بخشنده هست. عیسی مسیح خونی که برای تو ریخ روی صلیب، باز هم میگه که اینها نمیفهمن، خدایا ببخششون، به شرط اینکه توبه کنن، به شرط اینکه بازگردن، از اون تاریکی بیرون بیان و به نور برگردن. اونجا هستش که خداوند وارد قلب و زندگی شما میشه و زندگی شما رو احیا میکنه، دوباره بازسازی میکنه، دوباره اون استخوان‌های ترک خورده و پوسیده و خشکیده شما رو رگ و پی میده، روح خودش رو، روح القدسش رو در تو میریزه، در زندگی تو میریزه، در کشورمون ایران میریزه و دوباره آبادی، سلامتی و زندگی و نشاط بر زندگی من و تو جاری خواهد شد. پیغام ششم حزقیال رو من خیلی دوست دارم، درباره احیا و بازسازی هستش و میخوام تموم کنم با این پیام ششم. و من این پیغام ششم رو برای کشورم ایران دعا میکنم به نام عیسی مسیح. خدا قوم خودش رو احیا خواهد کرد، خدا قومش رو در خودش جمع خواهد کرد، او خدای ایشان و ایشان قوم او خواهند بود، او جلال خیش را بر ایشان نمایان خواهد فرمود، برای ابد از ایشان مراقبت خواهد کرد، او هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد. هللویا، آمین، آمین. به نام عیسی مسیح، هر اشکی که امروز داره جاری میشه، خداوند اون اشکها رو پاک میکنه و تبدیلشون میکنه به شادی، به برکت. دستهای مسیح بازه، بسته نیست، فیض خداوند جاریست. پس میتونید همین الان دعای نجات رو بخونید، همین الان قلبت اگر آماده هست، در قلبت رو باز کن، اجازه بده که نور خدا، روح خداوند وارد بشه. بگو ای خداوند عیسی مسیح، میدونم شخص گناهکاری هستم، میدونم که با کارهای خوبم و کارهایی که فکر میکردم خوب هستش نجات رو به دست نمیارم و نیاوردم. خدایا اعتراف میکنم که شخص گناهکاری هستم، اعتراف میکنم که در تاریکی زندگی کردم، اعتراف میکنم که خیلیا رو رنجوندم، خیلیا رو با زبونم کشتم، خیلیا رو خداوندم اشکاشون رو درآوردم، خیلیا رو خداوندم به زندانها فرستادم، شهادتهای دروغ دادم، برای پول خیلی کارهای کثیف کردم. ای خدا میخوام امروز من رو بپذیری، من گناهکار، من سر تا پا تقصیر رو خداوندم بپذیر، به قدرت همون خونی که بر روی صلیب برای جان من دادی و اون خون تو گناهان من رو ببخشه. ای خداوند من رو به عنوان فرزند خودت بپذیر، ایمان دارم که تو به خاطر گناهان من اومدی روی زمین، رفتی روی صلیب، جان خودت رو برای من فدا کردی، خونت ریخته شد، تو رو در قبر گذاشتن، پس از 3 روز تو از قبر قیام کردی، زنده شدی و امروز در دست راست خدای پدر هستی. من رو بپذیر، دخترت رو بپذیر، پسرت رو بپذیر. خدایا امروز دارم با اشک در حضور تو گریه میکنم، در حضور تو ایستادم و میگم تو خدای زندگی من باش، وارد قلب و زندگی من شو، تو پادشاه زندگی من باش، از این به بعد تو نور زندگی من باش. خداوندم استخوان‌های شکسته من رو تو شفا بده، استخوان‌های پوسیده و خشکیده من رو تو دوباره از نو بنا کن. ای خدای من اشک‌های منو تو پاک کن. خدایا این تاریکی که در خونه، در کشور، در شهرم اومده تو بردار، ای خداوند عیسی مسیح، چون تو خدای نور هستی، چون تو خدای جاویدان هستی، چون تو خدای برکت هستی، چون تو یهوه هستی، ای خداوند. و از اینکه منو پذیرفتی به عنوان فرزند خودت شکرگزاری میکنم در نام عیسی مسیح. آمین، آمین. هللویا، خدا رو شکر. اگر دعای نجات رو الان خوندی، تو فرزند خداوند هستی، به خانواده الهی خوش آمده هستی. شکر برای وجودت. زمان و تاریخش رو بنویس، این زمان تاریخ تولد روحانی توه و با ما تماس بگیر، ما کمکت میکنیم. میتونی از طریق زومی که بعد از کلیسای 7 هستش بیای اونجا، کلاس‌های شبانی برات داریم، شبانیت می‌کنیم، خدمتت میکنیم، پاشویید میکنیم، بهت یاد میدیم که کلام خداوند چی است، که تو هم اون چه که یاد گرفتی بری انتقال بدی. فقط تو سینه خودت حبس نکنی، بگی آخ جون من الان نجات پیدا کردم، آخ جون برای زمانهای دیگه بذار که بقیه هم نجات پیدا کنن، بقیه هم شفا پیدا کنن، بقیه هم اون استخوانهای ترک خورده و پوسیدهشون شفا پیدا بکنه و نور وارد زندگیشون بشه به نام عیسی مسیح. آمین. هللویا. شکر برای وجودتون.